اما نسبت به تکالیف وجوبیه، تکالیف وجوبیه هم اشکالی نیست که منحل می شود به انحلال مکلفین، یعنی اونام به تعداد مکلفین، هر کسی مکلف شد این حکم وجوبی شامل حالش می شود. مثلا فرض بفرمایید که آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شامل حال هر کسی که مستطیع بشود وجوب حج برش میاد، چون اینجا شرط استطاعت هم اخذ شده غیر شرایط عامه تکلیف. بنابراین هر آن کس که صدق کند استطاعت بر او در خارج بهش بگن انه مستطیع، اون وجوب حج بر ذمه او میاد. بنابراین این قضیه حقیقیه وجوب حج آیه شریفه شامل حال همه مکلفین میشد که به استطاعت رسیده باشد و بر اونا جعل کرده وجوب حج را. خب آیا کلام اینه، پس تحریمی با وجوبی یه وجه اشتراک پیدا کرد که نسبت به مکلفین انحلال پیدا میکنن هر دو. کلام در این است که آیا تکالیف وجوبیه آیا انحلال پیدا میکند به انحلال موضوعش یا نه؟ یعنی شما لا تشرب الخمر را هر جا که خمری باشد حکم حرمت او را میگرفت، آیا وجوب حج بر مستطیع هم هر سالی که ماه ذی‌الحجه برسد او رو میگیرد؟ در هر ذی‌الحجه‌ای الان رفت مستطیع یک بار حج انجام داد تمام شد، حج ماه ذی‌الحجه آینده هم میاد دیگه، در ذی‌الحجه آینده هم بازم انه مستطیع هل یجب علیه الحج؟ توجه فرمودید؟ این است که آیا تکالیف وجوبیه مثل تکالیف تحریمیه انحلال پیدا میکند به عدد مکلفین، شامل حال همه مکلفین میشد، این مناقشه ای نیست. سوال این است که تکالیف تحریمیه همه افراد خمر رو میگیرد، خمر سفید، قرمز، سیاه، خمر از انگور باشد، از غیر انگور باشد، از خرما باشد، همه اینا رو میگیره. هر وقت که وجد فی الخارج خمرون حرمت خمر روش میرد. میخوام ببینیم آیا نسبت به تکالیف وجوبی هم این داستان هست که هرگاه در خارج حجی باشد یجب علی المستطیع اتیان به این حج ولو به دفعات باشد، آیا اینجور هست یا نیست؟ میگم آقا موارد مختلف. بله در بعض موارد انحلال به موضوع پیدا میکند تکالیف وجوبیه، میشد مثل داستان تکالیف تحریمیه، و در بعض موارد نه این انحلال نیست. خب از مواردی که انحلال نیست همین آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب اینو میدونیم حج دفعتا واحده واجب است و اگر کسی در عمرش یک حج رفت حجت الاسلامش را انجام داد دیگه بعد از این بر او وجوبی ندارند، ولو صد ماه ذی‌الحجه دیگر را هم درک بکند تکلیف به حج ندارد و ساقط شد. و بعضی جا می دونیم که انحلال به موضوع پیدا می کند، مثل آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس از شما رؤیت هلال ماه رمضان کرد فلیصمه. خب رؤیت هلال امسال کردی، صیامش واجبه، سال آینده چی؟ اونم باز واجبه، سال بعد هاکذا. پس تکرار میشه، هرگاه رؤیت هلال شهر رمضان کردی صوم رمضان برات میشد واجب. یا میفرماید اقیم الصلات لدلوک الشمس الى غسق الليل. وای آیه شریفه مال وجوب صلاته چیه آقای فرح بخش؟ مغرب. اقیم الصلات لدلوک الشمس، دلوک الشمس یعنی غربت الشمس. اقیم الصلات لدلوک الشمس، غروب خورشید، غروب شمس، شما نماز اقامه کن الى غسق اللیل. غسق اللیل یعنی اون وقتی که شفق برطرف میشد، هنگام غروب یک قرمزی شما در آسمان در طرف مغرب میبینید، اون وقتی که شفق برطرف میشد که دیگه اون وقت رو میگن پایان وقت فضیلت چیه؟ مغرب است دیگه. شفق که برطرف شد در مغرب که این وقت فضیلت مغرب رو دارد ذکر میکند. اقیم الصلات، خب این اقیم الصلات خب فی کل یوم دلوک شمس میشه، آفتاب در هر روز غروب میکند، تکرار باید بشه. بله اقیم الصلات، هر وقت که آفتاب غروب بکند نماز مغرب بر شما واجب است و تکرار میشه. بله لکن دلوک شمس یعنی غروب. حالا دیگه اون بحث دیگریست، بذارید اون رو تو بحث وقت نماز مغرب که آیا وقت نماز مغرب غروب است که استطار قرص باشد، یا بفرمایید مغرب شرعی است که یک ده بیست دقیقه بعد از او حاصل میشد، اون بحثش تو وقت نماز مغرب. دلوک غروب، دلوک شمس میگه لغت کتاب العین احمد. بله میگد که کتاب العین احمد ابن خلیل میگد که بله که در کتاب العین دلوک شمس ای غروبت غروب. خب بفرمایید که خب ما چه کنیم؟ حالا یه صیغه امری داریم، این صیغه امر رو نمیدانیم که این صیغه امر دلالت بر مر دارد یا دلالت بر تکرار دارد. در مثل داستان حج، در مثل داستان بفرمایید حج رو میدونیم دفعتن واحده هست، روزه و صیام رو میدونیم دفعاته، به هر تکراری تکرار میشود، اینا رو میدونیم. یا فرض بفرمایید هاکذا در باب وجوب اعطاء زکات، در باب وجوب اعطاء زکات میدونیم که هر کسی مالک نصاب زکات در طول یک سال باشد، 11 ماه باشد، این میبایست که زکات پرداخت کند هر سالی که مالک نصاب باشه. پس زکات رو هم میدونیم تکرار میشه. خمس رو میدانیم از خارج دفعتن واحده هست و تکرار نمیشه. اگر کسی مالی رو خمسشو داد دیگه سال آینده هم همون مال اگر موجود باشد احتیاجی به تخمیس ندارد، خمس دفعتن واحده. حالا اگر ما جایی ما بودیم و صیغه امر، کلام این است آیا این جاهایی که شما دفعتن واحده یا دفعات استفاده کردید آیا این استفاده از صیغه امر است یا از قرائن خارجی است؟ به عبارت اخرى آیا صیغه امر دلالت میکند بر این که شما واجب رو فقط دفعتن واحده بیارید، یا دفعتین و دفعات بیاریم، بر کدوم دلالت دارد؟ کلام ما، بحث ما امروز این است. خب شما میدونید که ما تکرار دو قسم دارن. شما یه تکراری دارید که به اون تکرار گفته می شود افراد طولیه. خب یکی دیگه دارید تکراری در افراد عرضیه. آیا دلالتی بر تکرار در افراد طولیه یا عرضیه دارد یا نه؟ ببینید افراد طولیه مثل این که شما امسال حج انجام میدهید، سال دیگه هم بخواهید حج انجام بدهید، سال سوم ها، این میشه افراد طولی دیگه، حج اول، حج دوم، حج سوم. یکی دیگه بفرمایید که افراد عرضیه دارید. فرض بفرمایید در وقت نماز صبح یک ساعت و نیم شما فرصت دارید، 20 تا نماز صبح میتونید بخونید. اینا همه در عرض هم است. دقت میکنه؟ نماز صبح در 5 دقیقه اول، در 5 دقیقه دوم، در 5 دقیقه سوم، اینا همه در عرض هم حساب میشه. آیا اگر شما نماز صبح رو خوندی اول اذان، خب تا آخر وقت فرض کنید 9 تا نماز صبح دیگه هم میشد خوند، آیا دلیلی که دلالت بر امری که دلالت میکند، صیغه امری که دلالت بر وجوب صلات صبح میکند، آیا نماز دوم را هم میگیرد، سوم را هم میگیرد، دهم هم میگیرد که دم آفتابه؟ یعنی به حیث که بعد از خوندن نماز اول بگم خب پاشو یه دو رکعت دیگه هم بخون، دوباره پاشو یه دو رکعت دیگه هم بخون، آها کذا. اینا میشه افراد چی؟ اینا میشه افراد عرضی. این نمازها همه در عرض همه. شما میتونستی اولی رو بیاری، میتونستی دهمی رو بیاری، میتونستی پنجمی. حالا اولی رو اتیان کردی، در 5 دقیقه دوم هم باز صیغه امر صلات صبح میگه پاشو یه دو رکعت دیگه بیار، دومی هم آوردی میگه پاشو یه سومی هم بیار. اینجوره. اینا اگر اینجور باشه دلالت بر تکرار در افراد عرضیه میکنه، چون همش در عرضه هم. در داستان حج اینجور نیست که در عرضه هم باشه، طول همه. امسال شما یک حج انجام دادی تمام شد دیگه، امسال دو تا حج که نمیتونی انجام بدی، حج واحده. اما در طولش سال آینده باز میتونی حج انجام بدی. خب آیه شریفه که لله علی الناس حج البیت، بفرمایید سال دیگه هم به ما میگه حج انجام بده، دومی انجام دادم سال دومی هم بفرمایید میگه انجام بده، حج سوم رو هم میگه انجام بده یا نه؟ دقت میفرمایید؟ خب بله، این سواله. پس صحبت این است که صیغه امر آیا دلالت بر مره دارد یا دلالت بر تکرار. تکرار خودش دو قسم پیدا کرد، یه تکرار در افعال در افراد طولیه که در عمود زمان در طول هم واقع میشه. مثلا ماه رمضان امسال، ماه رمضان سال آینده، اینا طول هم میشه. عرضیه مثل نمازهای صبحی که شما 5 تا 10 تا نماز صبح میتونید بخوانید. ترجمه آیا دلالت بر تکرار در افراد طولیه یا عرضیه دارد یا ندارد؟ میگم آقا صیغه امر هیچ دلالتی نه بر مره دارد و نه بر تکرار. تکرارم به هر دو قسمش، چه افراد طولیه و چه افراد عرضیه. صیغه امر نه دلالت میکند به دفعتن واحده نه دلالت میکند به دفعتین و دفعات، و این دفعات شما، تکرار شما چه علا نحوه بفرمایید که افراد طولیه باشد، مثل حجهای مختلف، مثل ماه رمضانهای مختلف، مثل اداء زکاتهای هر سال، اینا طولی میشن، ولا افراد عرضیه، مثل اینکه فرض بفرمایید شما خسوف شده، کسوف شده، سه رو یک ساعت، یک ساعت و نیم طول میکشد این خسوف یا کسوف شما، حالا بستگی دارد کلی باشد جد چقدر گرفتگی باشد. الان شما اول خسوف یا اول کسوف یه نماز آیات خوندی، آیا دلیل که نماز آیات رو بر شما واجب کرده او صیغه امر میگه نماز آیات دوم رو هم بخوان، سوم رو هم بخوان تا پایان خسوف و کسوف که این برطرف میشد، خسوف و کسوف برطرف میشد همین جور نماز آیات رو خون؟ آیا دلیل اینو میگه؟ اینا میشه افراد چی؟ عرضی. اینا میشن افراد عرضی، یا نه به شما دلالتی ندارد، نه بر افراد طولی نه بر افراد عرضی، تکرار را نمیرسونم. نگم آقا صیغه ام لا تدل على المره ولا على التکرار، نه استفاده مره دفعتن واحده ازش میشه و نه استفاده تکرار میشه. چرا؟ به جهت اینکه صیغه امر اگر بخواد افاده هر کدوم از این دوتا رو بکند، صیغه امر چه دارد؟ یه ماده دارد، یه هیئت دارد، غیر از این که چیزی نیست، که چیز سومی نداره، یه ماده دارد، یه هیئت دارد. دقت می‌فرمایید؟ خب مادهش چیست؟ مادهش مثلا حج، صلات، زکات، توجه می‌فرمایید؟ خب ما یه ماده دارد که اینا ریختن تو صیغه افعل دیگه، این ماده هر آنچه که باشد دلالت بر چه میکند؟ دلالت بر این میکند که دلالت بر طبیعت میکند. یعنی میگه تو ماده صلات شارع از من صلات خواسته. طبیعت که میگیم یعنی طبیعت مهمله، قید مره و تکرار ندارد. شارع از من نماز خواست، صیام خواسته، حج خواسته، زکات خواسته، خمس خواسته، همین ماده دلالت بر همین داره، دلالت بر طبیعت مهمله‌ای که هیچ کدوم از خصوصیات رو ندارد، حتی خصوصیت مر و تکرار، وحدت و تعدد رو هم ندارد. این مال مادهش. هیئتش چی؟ خب هیئتش که هیئت افعل دیگه، سله رو ریختن در هیئت افعل. خب هیئت بفرمایید افعل، خب هیئت افعل دلالت بر چه دارد؟ گفتیم هیئت افعل قول مختار ما این شد، وضع شده است برای وجوب. یعنی شارع به شما میگه من این ماده ای رو که در این هیئت ریختم، تو این ماده رو بیار، نماز رو بیار، صیام رو بیار، حج رو انجام بده. توجه می‌فرمایید؟ دلالت بیش از این نداره. یعنی از شما مطالبه می‌کند اون ماهیت رو، اون ماهیت صلات، ماهیت حج، ماهیت صیام، سلام، میگه این رو بیار. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین ملاحظه فرمودید هیئتش هم به چیزی بیش از وجوب، طلب فعل، درخواست اون ماهیت دلالتی نداره. پس صیغه امر لا به مادتها و لا به هیئتها دلالت بر مره و تکرار نداره، بر هیچ کدوم دلالت. نه میگه نماز رو بیار، حالا یه بار بیار یا صد بار بیار، حج رو بیار انجام بده، یه حج بیار یا طول عمرت تا مستطیعی حج انجام بده، دلالتی ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما باشیم و خود صیغت الامر، صیغت الامر لا به مادتها ولا به هیئتها لا تدل نه علی المر نه علی التکرار، نه علی دفعتا واحده و نه علی دفعات، بر هیچ کدومش دلالت نداره. پس شما صبر کن، پس شما اگر بخواهید هر کدوم رو استفاده کنید باید قرینه خارجی داشته باشه. از خود صیغه نمیتونید استفاده مر بکنید یا تکرار. مر و تکرار افراد طولیه، دفع و دفعات افراد عرضیه، دلالت ندارد صیغه امر. شما باید قرینه خارجیه داشته باشه. و اونی که ما تو داستان حج میگوییم یا صیام میگیم یا بفرمایید صلات میگم، اینا همش قرائن خارجی هست. یعنی از دلیلی غیر از صیغه الامر باید استفاده کنیم. صیغه امر فقط به شما میگه این ماهیتو بیار، هم این ماهیت شارع است و خواست، حالا یه دفعه یا بیشتر دلالتی نداره. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین صیغه امر دلالت نداره. باید چی کار کنیم؟ میبایست رجوع کنیم به اصل لفظی یا اصل عملی. ببینیم آیا اصل لفظی در مقام وجود دارد یا نه. غیر صیغه الامر، صیغه الامر رو نمیتونید استفاده کنید، دلالت بر چیزی نمیکنه. خب اصل لفظی میگم بله میتونید شما اصل لفظی در مقام داشته باشید، مثلا یه اطلاقی داشته باشید یا یه عمومی داشته باشید در فرض وجودش، بله، که این اطلاق یا عموم شما بهش تمسک بکنید و با تمسک به او اثبات کنید که مرتن واحده در افراد طولیه کفایت. یعنی یه حج شارع از من میخواد، سالهای دیگه اگر حجمو انجام دادم شارع از من چیزی مطالبه نداره. خب این که میگم میتونید به اطلاق تمسک کنید، خب ملاحظه فرمودید که تمسک به اطلاق که گفتیم نه به این جهت که داستان مره واحد اخذ در ماده و هیئت صیغه امر شده باشد، اینو که گفتیم دلالت ندارد. لکن وقتی شارع به ما میگد که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ترجمه فرمایید، خب یک اقتضای ذاتی دارد تو همه تکالیف و اون این است که شارع از ما طبیعت رو خواسته. طبیعت یعنی صرف الوجود، صرف الوجود حاصل می شود به اولین وجود، درسته؟ وقتی به اولین وجود رو شما انجام دادید مستطیع حج اولش رو رفت، تکلیف ساخت، صرف الوجود حج رو شارع خواسته بود، صرف الوجود رو که اتیان کرد تکلیف ساخت. پس بنابراین این اختصاص به حج هم نداره، در همه ماهیات همینجور، در همه ماهیاتی که شارع از شما مطالبه میکند. خب چرا از شما دارد مطالبه میکند؟ ماهیت مهمله، ماهیت مهمله حاصل میشود به صرف وجودش، صرف الوجود حاصل میشود به اولین وجود، اولین وجود که آمد صرف الوجود حاصل. اگر به شما کسی بگد، پدری شما به شما بگد امروز صبح که رفتی بیرون یه صدقه بده، و شما به اولین فقیر که رسیدی یه صدقه ای میدهید، خب امر پدر را اطاعت کردید، خب یه صدقه امرو بده، شما داد صدقه دوم دیگه امر ساقطه اینجا، دلالت بر صدقه دوم نداره. چرا؟ چون گفت صدقه بده، شما هم دادی، خلاص شد. آیا باز هم امر پدر وجود دارد برای صدقه دوم؟ دیگه تکلیف به صرف الوجود، ماهیت حاصله، و وقتی حاصل شد تکلیف شما ساقط میشه. بنابراین چه میگیم آقا؟ گفتیم اگر اطلاق یا عمومی داشته باشید، شما میتوانید به این اطلاق و عموم تمسک کنید و با تمسک به این اطلاق و عموم بفرمایید که دفعتن واحده، مرتن واحده کفایته. چرا؟ به جهت حصول صرف الوجود، چون طبیعت حاصل شد به همین دفعه واحده. بنابراین طبیعت حاصل شد، غرض حاصل شد، امر دیگه ساقط شده. وقتی میگه مولا به خادمش آب بیار، آب آورد، خب تموم شد دیگه. تو آب خواسته بودی، منم آوردم، تموم شد. به یکی دیگه غرض حاصله و تکلیف ساقطه و طبیعت حاصل میشد به صرف الوجود. خب این مال افلاد بفرمایید طولیه، حج امسال انجام داد، تمام. هاکزا افراد ارضیش هم همینجوره. اگر شما اطلاقی داشته باشید که سله، خب الان نماز صبح 10 تا نماز صبح میشد خون در این فرصت. شما نماز صبح اول رو که اتیان کردید، طبیعتی رو که شارع از شما خواسته بود صلات صبح آوردید. وقتی طبیعت رو آوردید، طبیعت مهملس به صرف الوجود، به اولین وجود حاصل می شود. اولین وجود که حاصل شد تکلیف ساقط. بنابراین دیگه دلالت نمی کند پاشو نماز دوم بخون، سوم بخون، دهم بخون. اولی که خوندی دلالت میکند که تکلیف شما ساقطه. این در جایی که شما اطلاقی داشته باشید یا عمومی داشته باشید، با تمسک به اطلاق و عموم میگون آقا شارع از من طبیعت مهمله خواسته است، ماهیت مهمله خواسته است، ماهیت مهمله، طبیعت مهمله صلات، صیام، حج، زکات، این به صرف الوجود حاصل می شود و صرف الوجود حاصل می شود به اول وجود. و اول وجود رو که من انجام دادم، چه در افراد طولیه مثل حجها در سالهای مختلف، چه در افراد عرضیه مثل 10 تا نماز صبح، اولین وجود رو که من اتیان کردم صرف الوجود طبیعت مهمله حاصل شده است، غرض مولا تأمین شده است، تکلیف از من ساقط میشه. این اصل لفظی در ما.
حالا این اصل لفظی به
به این که شارع از شما طلب کرده است ماهیت را. وقتی ماهیت را از شما طلب کرده، الان مثلا اگر پدری شما به شما گفته بود که موقعی که شما مجرد بودی بابا زن بگیر، و شما زن گرفتید، زن گرفتن حاصل است به اول زنی که شما تزویج کردید، درسته؟ اول زنی که تزویج کردید، این طبیعت زن گرفتن شما حاصل شد. خیلی خوب، بنابراین تکلیف پدر بر شما ساقط شد. حالا اگر رفتی زن دومو بخوای بگیری، بعد بگوی آقا شما گفتی زن بگیر، من میگه من گفتم زن، این زن گرفتنی من که تا روز قیامت ادامه ندارد که، گفتم به تو زن بگیر، تو هم گرفتی، طبیعت مهمله حاصل شد. دقت میفرمایی؟ یعنی به همین امر، همین امر بحث همونه که شما زن اول گرفتی بهت گفت بابا برو دوباره زن بگیر، خب که معلومه که یعنی دوباره تجدیدش کن. نه، کلام این است که آیا امر اول که گفت زن بگیر، این زن اولو که من گرفتم بازم زن بگیر هست یا نه دیگه ساقط شد؟ دقت میکنیم کلام اینه. علاقه زن اولو گرفتی شما بازم گفت برو زن بگیر، خب این امر جدید است، خب یعنی زن دوم برو بگیر دیگه. جمله اینا کاری نداریم، این که واضحه. یه بار گفته زن بگیر و شما هم زن نداشتی رفتی زن گرفتی، بعد اگه رفتی زن دومو گرفتی میگه چرا پس رفتی یکی دیگه؟ گفت آقا من شما نگفتی زن بگیر. من گفتم نگفتم برو ده تا زن بگیر که. جمله ما این اطلاق زن بگیر، این اطلاق دلالت میکند به طبیعت مهمله. طبیعت مهمله یعنی صرف الوجود، طبیعت صرف الوجود و اول وجود حاصل میشه. اول وجود شما طبیعت را آوردی، به اول وجود طبیعت را آوردی، تکلیف ساقط. شما دیگه اطاعت پدر رو به زن اول که گفت بگیر اطاعت کردی، خلاص شد. توجه میفهمید؟ این اصل لفظ. بیام سر اصل عمل. اصل عملی در مقام چیه؟ اصل عملی میگم خیلی خوب، اصل عملی هم اصالت البراءت هست. اصالت البراء نسبت به تکلیف زائر. زن اول رو گرفتیم، شک داریم آیا بعد از این که ما زن اول رو با هزار مصیبت و بدبختی گرفتیم تکلیفی داریم نسبت به زن دوم؟ اصل این است که ما چنین تکلیفی نداریم.
موطعه تکلیف داریم،
حج، حج واجبش رو انجام داد مستطیع. حالا که حج واجبش رو انجام داد مستطیع، حج گذارد، آیا تکلیف به حج در حج دومم باقی است؟ ماه ذوالحجه دومم این بازم مستطیعه، آیا حج به عهدش هست؟ شک داری؟ خب براءت میگه نه دیگه، حجی بر عهده تو نیست. پس نسبت به تکلیف زائد دفعتن واحدش، مرتن واحدش، این جای بحث نداره، چون شارع شما ماهیت خاصه، بنابراین ماهیت باید بیاری و اول وجود رو باید اتیان کنی، این جای تردید نیست. کلام تو ماهیت دوم و سوم و دهمه. آیا ماهیت‌های بعدی رو شارع از من میخواد؟ شک دارم دیگه، شک در تکلیف جای جریان براءت. من نماز صبح رو اول اذان صبح خوندم، خیلی خوب، الان 10 تا نماز صبح دیگه هم میشد خون، 20 تا نماز صبح دیگه هم میشود خون، آیا شارع از من نماز صبح دومم خواسته؟ نماز صبح سومم خواسته؟ هاکزا تا دم آفتاب پاشم نماز صبح بخونم؟ اینا رو شارع از من مطالبه دارد؟ توجه میفرمایید؟ خب اینا شکه در تکلیفه دیگه. اولی رو که اتیان کردی نسبت به نماز صبح دوم تا دهم جای جریان براءته. میگم ما نمیدونیم شارع اینا رو از ما خواسته، صلات صبح دوم و سوم و اینا، بنابراین نسبت به اونا جای جریان چیه؟ شک در تکلیفه. و شک در تکلیف که باشد جای جریان چیه؟ براءته. خب شما نگون که خب در اولیش هم نه دیگه، اولیش مسلمه، تو اولی که نمیتونی براءت جاری کنی. اولی رو گفت که حجه، گفت مستطیع باید حج انجام بدن، بنابراین در تکلیف اول شکی نداریم که بخوایی برای تو نماز صبح اول شکی نداری که بتونی برای اونا که باید اتیان کنی، چون ماهیت رو از شما خواسته، صرف الوجود طبیعت رو از شما خواسته، صرف الوجود طبیعت هم به همون طبیعت اول حاصل میشه، پس اونو باید بیاره، اون شکی نیست، پس جای براءت تو اولی جاری نمیشه. اما دومی چی؟ نسبت به حج دوم، نسبت به صلات صبح دوم، آیا من تکلیفی دارم یا ندارم؟ صیغه ام دلالتی ندارد. گفتی اصل لفظی هم مفروضه که در مقام وجود ندارد، قرینه ای هم قائم نشده، نوبت رسیده به اصل عملی. وقتی نوبت رسید به اصل عملی، توجه فرمودید، خب اصل عملی جای جریان براءت است. میگه که نه، نسبت به تکلیف دوم هاکذا تکلیف سوم، برو تا آخر، شما دیگه تکلیفی نداری، براءت از تکلیف جاری میشه. این تا حالا پس بحث روشن شد، پس معلوم شد صيغه الامر لا تدل على مر ولا على تکرار. صيغه امر یه دفعه رو نمیگن، دفعه و دفعات هم نمیگن. توجه فرمایید، پس از کجا استفاده کردیم که یه دفعه رو باید بیار؟ برای اینکه از اطلاق، برای اینکه ماهیت، وقتی میگه به تو ماهیت رو بیار، ماهیت رو بیار، این ماهیت حاصل میشود به صرف الوجود به دفعتن واحده. بنابراین وقتی گفته سله، پس یه نماز رو باید بخونی. وقتی گفت که زکه، پس باید یه زکات رو بدهی. دقت میفرمایید، یه حج باید بری. اینش قابل تردید نیست که ماهیت را از شما خواسته و ماهیت مهمله هست، ولو ماهیت مهمله دفعاً توش نیست، لکن طبیعت رو که از شما خواسته به صرف الوجود حاصل میشه، صرف الوجود به اول وجود حاصل میشه. بنابراین تکلیف اول رو شما باید انجام بدید. حالا که اولی رو انجام دادم، پس ببینید مرم از صیغه استفاده نشد، مرم از اطلاق استفاده شد. خب حالا که تکلیف اول رو انجام دادم و از اطلاق رو استفاده کردیم، تکالیف بعدی هم بر عهده من هست، میگم دیگه اطلاقم اینجا پاش لنگه، دلالتی نداره. یعنی اطلاق میگه فقط مرم، اصل لفظی هم که براءت میگه فقط مرتن واحده. اگر شما بخواهید پس هم اطلاق هم اصل لفظی که اصل لفظی است و هم اصل عملی، هر دو میگه فقط مرتن واحده. شما اگر بخواهید که تکرار بشد عمل، باید اقامه قرینه کنید، باید اقامه دلیل و برهان کنید. خب یقع الکلام در بحثی که آقای آخوند ضمن این بحث منعقد کردن به عنوان ذیل این بحث، و اون امتثال بعد از امتثاله. خیلی خوب، من کثیرن ما اتفاق میفتم بین مردم، بین عوام، غیر عوامم ربما مبتلا میشم، حجش رفته، شما میبینید مرد زنه میاد پیش شما میگه من حجم رو رفتم، اما به دلم نچسب، میخوام یه حج دیگه برم. امتثال کرده، میگه رفتم، حالا میخوام یکی دیگه، به دلم نچسب. این امتثال بعد از امتثال، آیا امتثال بعد از امتثال جایز است؟ میگه به دلم نچسب، میخوام یه حج دیگه. ببینید کلام اینه که میخواد نیت وجوب بکند. اگر نیتش نیت مافز ذمه باشد اشکال نداره. مافز ذمه من الوجوب اول استحباب، چون حج واجب نیست فی کل سنه، اما مستحب که هست. خیلی خوب، الان این حج دوم رو میرد به نیت مافز ذمه، خدایا اگر حج اولم خللی داشت و من نمیدونم، این حج حج واجب باشه. اگر حج اولم خللی نداشت و درست بود، این حج مستحبی باشه. بنابراین نیت میکند نیت ما فی الذمه، این که اشکالی نداره. کلام این است که میخواد نیت وجوب بکنه به دفعه دوم، که حج واجب احرام میبندم برای حجۃ الاسلام، که یه بار دیگه هم رفت واجب قربتن الان. آیا میتوند نیت وجوب بکند؟ فرض بفرمایید که باز در باب نمازم هست، این بچه ها میان میگه آقا نمازم رو خوندم اما حواسم جمع نبود و حضور قلب نداشتم، به دلم نچسب، میخوام یه بار دیگه بخونم. خب یه بار دیگه میخواد بخوند، یعنی من اون نماز صبح یا ظهر رو میخوام یه بار دیگه بخونم به نیت وجوب دیگه. میتوند بخوند یه بار دیگه به نیت وجوب؟ یعنی اعاده کند عمل رو. اعاده عمل یعنی با همه اون نیت و با هم. آیا اعاده نماز میشه؟ وضو گرفته، میگه صبح من وضو گرفتم اما حالا میخوام یه وضو دیگه هم بگیرم، میشه؟ یه غسل جنابت کرده، میگه وسط غسل جنابت مثلا بله تلفن زنگ زد، نمیدونم بچه‌م گریه کرد، به دلم نفهمیدم چی کار کردم، یه غسل دیگه میتونم بکنم؟ یه غسل جنابت دیگه. بفرمایید که نادرن
تو خمس و زکات نمیگن،
نادرن نادرن میگد کسی من بله خمسم رو دادم اما دفعتن واحده دیگه هم میخوام خمس بدم، یعنی در یه سال دو بار خمس بدم. دقت میفرمایید؟ این یکی رو کم میگن، ولی شاید من تو اصفهان یکی رو میشناسم که سالی دو بار خمس میدهد، احتیاط میکنه. خب احتیاط مشکلی ندارد اما به نیت وجوب. میتوند دو اعاده کند عمل را. کلام اینه که امتثال بعد از امتثال جایز است یا امتثال بعد از امتثال جایز نیست. این انشالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.